اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه مولانا امير المؤمنين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. شکر خدای رو که ما رو در این مسیر قرار داد و اگر نبود هدایت الهی معلوم نبود از کدام ناکجا آباد سر در بیاریم. عرض سلام مجدد دارم خدمت شما عزیزان. از این که بار دیگه در خدمتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. بحث امروز رو قرار بود ما در مورد روش‌هایی که شیطان، روش‌های قرآنی، آنچه که در قرآن اشاره شده، نه روش‌های قرآنی، که شیطان میتونه بر انسان مستولی بشه و بتونه انسان رو منحرف بکنه رو عرض بکنیم، که عرض کنیم 13 تا روشه و قرآن راهکارهای مقابلش هم گفته. روش‌هایی که متأسفانه معمولاً با اینکه اسم مسلمانه به گوش هیچکی نخورده، یعنی هیچکی نمیدونه تسویل یعنی چی. یکی از راه‌هایی که شیطان انسان رو گمراه می‌کنه وسیله ساخت اون تسویل، نمی‌دونیم چی هستش. یکی از اینها خدمت شما عرض کنم حمزه، یکیش استحواذ، یکیش نزغه، هیچ کدومو نمیدونیم. یعنی دشمن شناسیمون صفر صفره. بعد می‌خوایم با این ملعون وارد جنگ هم بشیم، خب معلومه اوزه کارمون چی میخواد بشه دیگه، از قبل مشخص. علی حال با توجه به اینکه دوستان فرمودن که این رو ما بگذاریم برای شب‌های آینده، یعنی یه دو سه شبی بگذره بعد این مطلب رو بیان کنیم که ذهن‌ها آماده بشه با کلام الله مجید و با استعانت از قرآن برنامه رو پایان بدیم، ما جلسه امروز می‌ذاریم ایونجلیسم و مسیحیت صهیونیستی، که بحث خیلی مهمیه. خوبه شما عزیزان آشنایی داشته باشید، یه جورایی با امنیت ملیمون هم گره خورده، یه جورایی نه که واقعا با امنیت ملیمون هم گره خورده، باید حداقل یه ایرانی و یک مسلمان حتما باید بدونه. قرآن هم ما رو سفارش کرده که اینجور مسائل رو آگاهی داشته باشیم. ببینید دوستان، ما دینی در دنیا نداریم، تقریبا میشه گفت اینجوری اینقدر محکم صحبت کرد و آمار همگی داد، ما تقریبا اینجوری میشه گفت، ببین دارم میگم تقریبا، دینی در دنیا نداریم که به منجی اشاره نکرده باشه. عموم ادیان بلا استثناء یه منجی رو دارن، برخی از ادیان بیش از یک منجی حتی دارن. مثلا آیین یهود بیش از یه منجی داشته، یکیشون اسمش حضرت موسی بود که اومد بعدش هم رفت تمام شد. منجی بعدیشون اسمش ماشیه بوده، ماشیه همان مسیحه. حضرت مسیح اومد اینا قبولش نکردن، دیدن نه ای بابا این اومده میگه زنا نکنید، میگه ربا نخورید، گفتن عجب منجی بدی، منجی اون خوبه که اجازه همه کارا به ما بده، گفتن نه تو به درد نمیخوری، میخواستن به صلیب بکشنش. خدا ببینه میخوای با منجیش بد برخورد کنی، ببینه با منجیش کنار نمیای، این چیکار میکنه؟ منجیش رو دوباره میگیره. این خود ما 11 تا امام فرستاد زدیم کشتیم، ما مسلمونا 12مو گرفت و هر موقع آدم شدید بهتون میدم، تا جونتون درا تو بدبختی زندگی کنید، تو جهل زندگی بکنید، جنگ کل دنیا رو بگه. یا آمار بهتون میدم تعجب برانگیز، فقط کافیه تولیدات تسلیحات نظامی در دنیا و جنگ 18 روز متوقف بشه تا بر روی کره زمین حتی یک دونه فقیر نمانه. 18 روز متوقف کنن یعنی هزینه‌های میلیارد دلاری که داره میشه، میشه چی؟ فقیری نمیمونه. شما میدونید ایالات متحده امریکا گندماشو زیادیشو میریزه تو دریا، برای اینکه قیمت گندمو زیاد نگه داره، بالا نگه داره، اگه وارد بازار کنه قیمتش میاد پایین. اون طرف ماجرا تو سودان، اتیوپی، سومالی آدم رو از گشنگی میمیرن، همون گندم میریزه تو دریا میده به ماهیا. یعنی شما اصلا داری میبینید، ببینید امام زمان وقتی میاد یه مدیریتی میکنه، اینی که تمام ادیان به منجی اشاره کردن. دیشب یه نیمچه اشاره کردم، ما دینی نداریم، ما جالب بدونید ما دین داریم که قیامت رو قبول نداره اما منجی رو قبول داره. یعنی اگر از شما بپرسن در ادیان کدام دو گزاره و گزینه با همشون با هم دیگه مشترکن، بگید خدا موعود، تمام شد رفت. یعنی اینقدر مهمه. سوء استفاده های عجیبی هم از بحث موعود شده. اینا من میخوام امشب یکی از این شاخه‌ها رو برای شما باز بکنم. حاضرم سوگند بخورم در کل ایران و در کل کره زمین کسی اینجوری این بحث رو باز و بسته نکرده.
متاسفانه ما صهیونیست پژوهایی داریم که بنده میرم باشون صحبت میکنم و نمیگم همه، ما داریم که هنوز این مطلب رو نتونستن حل بکنن. ما امشب اومدیم مطلب رو حل بکنیم انشالله
با امید خدا.
این چیه؟ اینقدرم مهمه که من به جرئت میگم آینده دنیا با این بحث گره خورده است و امروز دنیای غرب باید این بحث رو حل کنه. نتونه، چنان جنگی در آینده دنیا رو فرا خواهد گرفت که جنگ جهانی اول و دوم باید بره لنگ بندازه پیش اون. این چیه این جریان؟ برمیگرده به نگاه در منجی آیین یهود و مسیحیت. تمام، ما مسلمان ها رو ببوس بذار کنار، دعوای این دوتاست. دعواشون چیه؟ یهودی ها میگفتن منجی ما فردیس ماشیح بن دیوید، مسیح که از فرزندان کیه؟ داووده. شما میدونید که حضرت مسیح از فرزندان کیه؟ داووده. امام زمان ما از نظر مادری که عرض کردم دیشب بازم میشه فرزندان کی؟ داوود. ببین حضرت مسیح اومد گفت منم ماشیح بن دیوید. در زبان عبری خیلی وقتا، نه همیشه، سین رو شین تلفظ میکنن، سلام رو میگن شالوم، نسا رو میگن نشاییم، موسا رو میگن مشه، مسیح رو میگن ماشیح. سینا رو شین زیاد میگن. ماشیح همون مسیحه. بعد مسیحی ها میگن فلان فلان شده ها، ای که اومد که واسه شما، میگن نه، این ماشیح بن یوسف، بن یوسف یا بن یوسف بود، این مسیح ابن یوسف بود، اون مسیح این بابا داشته، اون مسیحی که مد نظر ماست کیه؟ مسیح ابن داووده. عجب، یعنی دوتا مسیح داره ترش. خب به قبای مسیحی ها بر میخوره دیگه. آقا اختلاف نظرهای عجیب غریب و شدید بین اینها بود، خیلی زیاد. خدمت شما عرض بکنم به عنوان مثال، مسیحی ها تو کتابشون اومده پیغمبرشون کی کشته؟ یهودی ها. واضح اومده که آقا برنامه ریزی کردن یهودی ها، زدن پیغمبر شما رو کشتن. مسیحی ها کینه برداشتن. یهودی ها هم تو طول تاریخ میگفتن بارها همین مسیحی ها هر دفعه به قدرت رسیدن به ما حمله کردن ما رو کشتن. مسیحی ها میگن دروغ میگن، کشتارهای بزرگی رو یهودی ها علیه ما انجام دادن. ببینید اتحاد یهود با مسیح قاطی شدن آب با روغنه، غیر ممکنه، امکان نداره. یعنی اینقدر این دوتا نچسبن. تو کتاب این فوش داده به او، تو کتاب اون فوش داده به این، مگه میشه اینا با هم دیگه جور بشن؟ در کتب فقهی یهود به حضرت عیسی علیه السلام، ببین چه حرفی میخوام بزنم، خدای منو ببخش مجبورم بگم، لقب زنازاده داده شده. لعنت خدا بر اونها. ببین چی دارن میگن. به حضرت مریم اتهامات شدید و رکیق جنسی زدن. قرآن ما چی میگه؟ میگه نه، مریم مقدسه، پاکه. مریم میدونید یعنی چی به زبان عبری؟ به زبان سوری آرامی یا عبری، عبرانی، مریم یعنی بریده از همه بدیها، پاک پاک. عربیش میشه چی؟ بطول، که از القاب کیه؟ حضرت زهرا. حضرت مریم مقامی داره بر خودش، هم یهودی ها قبولش ندارن، میگن این هم خودش هم پسرش، نعوذ بالله لفظی که استفاده میکنن اینه، شارلاتان بودن اینا، حقباز بودن، اومد گفت من مسیح هم، ما هم گرفتیم به صلیب کشیدیم کشتیمش نوش جونش، این عبارتی این استفاده میکنن. مسیحی ها میگن این یهودی ها یه بار در قرن 15 میلادی یک سوم جمعیت اروپا رو کشتن، که غالب جمعیت اروپا چی بودن؟ مسیحی بودن. چجوری کشتن آقا؟ میگن اینا ورداشتن بزمجه، به قول خراسانی ها بزغالمار، ورداشتن تو شکم اینا رو با موش، بزغالمار، مارمولک، سوسمار، اینجور حیوانا رو که سریع عامل اشاعه چیه؟ طاعونه، وباس. می آوردن مینداختن تو کجا؟ رو سرچشمه. آبم میدونید رو طاعون و وبا چی؟ سریع آلوده میشه. یک سوم خیلی ها، یک سوم کل جمعیت قاره اروپا مردن. یهودی ها میگن چی؟ یهودی ها میگن که بی خود کردید، کثیف بودید شما مسیحی ها. ما یهودی ها حلالی حرومی حالمون میشه، پاکی نجسی حالمون میشه، شما اینو متوجه نیستید، برای همون مریضی گرفته نوش جونتون. دوستان من قبل اینکه حالا بحثمون بیشتر در بگیر و بریم تو چیز به قولی فاز بحث، عزیزان دارن تازه میان اون عقب یه خورده جا تنگ، شما میجا الحمدلله جاتون خیلی بازه. به نام نامی قائم آل محمد بلند شه صلوات بفرست تشریفه. خدا خیرتون بده. خب چون وقت نداری من نمیخوام دیر برنامه تموم بشه، بعض از عزیزان دیر میرسن خونشون، و اینم بگم انشالله هر روز برنامه زودتر اجرا خواهد شد، زودتر شروع خواهد شد. مالا نظرم برای این که من یعنی 8 و 20 دقیقه بیام پشت رول، به قولی خدمت شما عرض بکنم که میگفتم یهوده میگفتن نه، مسیحا میگفتن بابا چرا یکی از شما نمرد تو این تا اون، چرا فقط مسیحا مردن؟ میگو برای اینکه شما نجسی پاکی حالتون نمیشه. عرض کردم دیگه، اون فردی که حالا اگه اسمشو ببرم لو میره سوال مسابقه نباید بگم، اون فرد اومد چیکار که مسیحا رو تعریف کرد، گفت بابا حلال حرام چیه، دلت پاک باشه، گوشت خوک چیه، فلان چیه، راحت باشید بابا. اوکی، بحث ختنه کردن فقط بدونید امروز مسلمانان آمار مبتلا شدنشون به HIV درصد ضریبش بخوام مبتلا بشن، بعضی از پزشکان میگن 1/8 و بعضی ها میگن 1/15 مسیحی هست، به خاطر اینکه مسلمانان ختنه میکنن بهداشت دارن. یعنی اگر در یک رابطه ای که اگر عامل انتقال ویروس HIV رابطه جنسی باشه، یک فرد مسلمان باشه، آمار احتمال مبتلا شدنش به ایدز بسیار پایین‌تر از یک مسیحی است، به خاطر چی؟ برای که اون رعایت نمی‌کنه، چون ختنه نکرده، آلودگی میمانه در بدنش. خب در یهودیت هم ختنه میکنن ها، اینا میادن اینو جواب بدن. بعد میگه بابا ما بعضی از شما رو گرفتیم اعتراف کردید، میگفت نه زیر شکنجه اعتراف کردیم مقابل. ببین من دارم هم حرفای اینوریا رو میذارم هم حرفای اونوریا رو، قضاوت نمیکنم، گفتم این دعوای بین این دو تا رو بررسی کنیم ببینیم ما سر پیازیم ته پیازیم چیکاره ایم بابا. تو دعوای اینا نکته جالبش اینه، دعوای اینا افتاده گردن ما، اینش جالبه. حالا این چی شده؟ دعوا آنچنانی، مثلا در بعض از تواریخ اومده که یهودیا به پادشاهان ایرانی که جنگ ما داشتیم با اروپا، خیلی ما جنگیدیم با رومی ها دیگه، اون موقع دیگه دین مسیحی غالب شده بود، به پادشاهان ایرانی پول میدادن، میگفتن اسیرای مسیحی رو بدید به ما دستتون درد نکنه، میخریدن از ما، اینا میفروخته، میگه میگرفتن دونه دونشون گردن میزدن. کینه اساسی، جمعیت اصلا قابل مقایسه نیست، یهودیا به شدت کمتر از مسیحی ها. حالا ببینیم چیه. نگاه به آمدن حضرت مسیح چنان بود که بارها در طول تاریخ افرادی ادعا کردن همون مسیح هم. 1666
عجب
میلادی، حالا قبلترش این کاراشو شروع کرده، فردی به اسم شابتای زوی اعلام کرد من مسیح موعودم، از فلسطین بلند شد. اون موقع فلسطین دستی کی بود؟ امپراتوری عثمانی. اینا هم این امپراتوری عثمانی گفت این بابا رو بگیرید بیاریدش اینجا ما ببینیم چه جور مسیحیه. کلی تبلیغ کرد، گرفتن آوردنش، دو تا زدن زیر گوشش، گفت من غلط کردم، من مسیحی نیستم، مسلمانم میشم. سری توبه نامه نوشت. بعد گفت باری کلا به تو. اینم نکشتنش، زنده نگه داشتنش که عاملی برای تبلیغ اسلام بشه. در حالی که این فلان فلان شده یهودی بود دیگه. این از یهودیان بود، مسیحی هم نبود. در حالی که هیچگاه مسلمان نشد. یهودیانی رو، فرقه ای رو در ترکیه به وجود آورد در حکومت عثمانی به اسم دونمه. دوماخ در ترکی، دمه یا دوماخ یا دونمک به معنی چرخیدن، گشتن، بازگشتن. اینا شدن دونمه، یعنی اینا هیچگاه به اسلام نموندن، به دین قبلی خودشون برگشتن. کسافتکاری عجیبی داشتن تو جلساتشون، روابط جنسی مشترک داشتن. کار به جایی رسید آقا تمام ترکیه افتاد دست اینا، اسمشون هم لو نمیدادن، توی ملأ عام اسم میذاشتن اسمای زق اسلامی، مصطفی اسم اسلامی دیگه، چی حالا بخوام اسم ببرم دیگه زیاده. یکی از اینا رو من برای شما معرفی میکنم که مردم نمیدونستن مسلمون نیستا. تو خونه اسم یارو بنیامین بود، بیرون اسمش محمد بود، خونه چی دیگه بود اینجا علی. یک شاخه از این دونمه ها در عصر قاجار و صفوی وارد کشور خود ما هم شدن. مستحضر هستید؟ وارد کشور خود ما هم شدن. اینا رو نمی کردن، بهشون می گفتن کریپتو جو، یهودی مخفی، مارانوس، مارانو، آنوسی، یهودی که فیلم بازی میکرد. این روشی بود که یهودی ها اتخاذ کردن که بتونن تو دل مسیحیت چیکار بکنن؟ نفوذ کنن، بتونن تو دل اسلام نفوذ کنن. اون موقع امپراتوری بزرگ جهان اسلام کیه؟ یکی عثمانی، یکی صفوی، یکی سنی، یکی شیعه. درسته؟ با هم هم جنگای شدید داشتن. هر دفعه جنگ بین این دوتا میخوابید، یهودی ها راهی ایران میشدن، یه داشتن راهی ترکیه. عثمانی آتیش تنور رو باز دوباره روشن کرد، گفت شماها با هم بجنگید، مسلمان مسلمان بکشه، شیعه سنی به جون هم دیگه بیافتن، یک وقت به اروپا حمله با هم دیگه نکنید. ببینید امپراتوری عثمانی تا یونان پیش رفته بود. اگر ایران و عثمانی با هم یکی میشدن تا ته اروپا رو میگرفتید. شک نکنید شما، اینقدر هم شک نکنید. اینا اومدن ما رو انداختن به جونم، توانمون تحلیل شد، کار به جایی رسید که اینها تونستن در ایران هم نفوذ بکنن، در عثمانی هم نفوذ کردن. شاه طهماسب، بنا تاریخ دانان بعضی، حالا بعضی اینا که میگیم بعضی، نگن رایفی قطعی گفته، آخه بعضی نامردی میکنن میرن میگن فلانی گفت قطعی، من حاضرم قسم بخورم دست بزنم به قرآن. نه، میگیم بعضی از تاریخ دانان معتقدن شاه طهماسب ترور شد و اینا تونستن یهودی ها آدم های خوشون سر کار بیارن. اون طرف ماجرا کار به جای میرسه، در ترکیه یک زن یهودی رو میفرستن تو دربار عثمانی، زنه میشه زن شاه، هیچ کی خبر نداره این یهودیه، به نام رکسلانه. این زن ولیعه پسر شاه رو میکشه، بچه خودش میشه چی؟ ولیعه. چند سال بعدم یک یهودی زاده میشه پادشاه امپراتوری مسلمان عثمانی. این یهودیان دونومه ریشه انداختن. یکی از این یهودیان دونومه جناب آقای مصطفی کمال پاشا معروف به آتاتورکه. هیچ کی نمیدونه در دایره المعارف جودائیکا اسمش آمده به عنوان یهودی. میگه از ما بودیم. اولین کاری که کرد کشف حجاب، دومین که کاری که کرد خط و رسم ترکا مثل ما ایرانی ها بود، همین جوری می نوشتیم، ما چجوری آنو می نویسیم؟ شبیه عربی. عوضش کرد. الان دیدی ترکیه یا مثلا این انگلیسیه، اما مثلا اسشون ششون به جای اس اچ یه اس دوتا نقطه داره. دیگه مردم ترکیه نمیتونستن قرآن بخونن. یه مدتی گذشت تاریخشون رو فراموش کردن. ضربات بعدی اومد، اسلامبول یعنی بندر اسلام، تغییر اسم داده شد استانبول. هر اثری از اسلام بود زدود این یهودی. این طرف ماجرای یهودی دیگه تو ایران ماجرا رو در دست گرفته. یک یهودی مهاجر عراقی که اعلام شده، اعلام کرده من مسلمونم، اسمش هم گذاشته محمد علی، اسم فلان فلان شده محمد علی، جناب آقای محمد علی فروغی، پدر از یهودیان مهاجر از عراق. این طرف اینو آخونزاده و تقیزاده و فراماسونرای ایران، فراماسونرای لوژ بیداری و قبلش فراموش خانه میرزا ملکم خان، اینا نشستن فتیله ایرانو پیچیدن. رضا خان احمق رو انداختن جلو، گفتن کشف حجاب کن. گفت چش میتونه بگه نه چش، همونجوری که آوردنش همونجوری میگیرن پرتش میکنن بیرون. عکس داریم از رضا خان که مسئول تیمار یعنی رسیدن به اسبه، به اسب سفیر انگلیسه، اینجوری وایستاده، این آدم آوردن کنه شاه، گفتن تو اینجا باشی. در دستور کار قرار گرفت. خب میخوام حواستون جمع شه، در ایران و در ترکیه گوش کنید، بزنید بر طبل ملی گرایی. توی ایران بگید آی هخامنشی ها کی بودن شما خبر نداشتید. توی ترکیه هم بگید آی ما ترکا خبر ندارید، یه امپراتوری داشتیم، امپراتوری از چین تا اروپا، ما ترکا از نژاد مغولاییم، ما فلان، یه حرفای عجیب غریبی که خیلی از اینها سندیت منطقی ندارد. عزیز من کار کشید، پیش خورد، پیش رفت، پیش رفت، هر روز میمدن کتاب مینوشتن، هر روز. اینا که تو پان ایرانیز داشتن کار میکردن، رفتن گشتن، هر کی در مورد ایران کتابی نوشته باشه اروپایی ها پیدا کردن ترجمه کردن، کتاب نیچه چنین گفت زرتشت را آوردن ترجمه کردن. شجاع الدین شفا چقدر دوید برای اینکه بگه ایران، برای چی؟ بگن شما ایرانی ها یک تمدن بزرگ داشتید، با آمدن اسلام فاتحتون خونده شده. به من نمیخواد زور بزنید 5 تا دانشمند قبل از اسلام تو ایران نام ببرید، 5 تا بیشترم نمیخواد، نه 3 تا بگو عزیز دل، 2 تا بگو من راضی میشم. اصلا سیستم طبقه بندی محض بود، یعنی چی؟ فقط حق تحصیل برای خاندان شاهنشاهی بود و اونا که سلطنتی بودن، کشاورزا و دهقانان حق تحصیل نداشتن. آقا در کتاب خودمان آمده که یک کفاشی اومد به پادشاه گفت، به انوشیروان گفت من حاضرم تمام پوتینای این لشکرت که توی شهر ماه بدم، بچم بیاد قاطی بچه شما درس بخونه. گفت توچ. چند درصد مردم اگه از خاندان سلطنتی بودن؟ 5% نهایتا، بقیه مردم کشاورزی، اینا حق تحصیل نداشتن. اسلام که اومد این طبقه بندی خورد به هم، این بچه کشاورزی که آی کیو داشتن خودشونو نشون دادن، اومدن بالا. یهوی میبینه ابو علی سینا زاده میشه، زکریای رازی زاده میشه، قیاس الدین جمشید کاشانی زاده میشه، همین ور خراسان چه خبر بوده؟ دانشمندا میخوردن به هم دیگه، اینقدر زیاد بودن میسازن. آقا اون طرف تو ترکیه هم اومدن رو اون بحث زدن، گفتن آی شما ترکا امپراتوری داشتین، اسلام اومده. نکته جالب اینه کتابهایی که نوشته میشد برای هر دو تا اینا توسط یهودی‌ها نوشته میشد. این از اسلام بریم تو مسیحیت، ذهنتون نگرده، میخوام بگم اینجوری نفوذ کردن. آقا همین مشهد خودمون، شهر آقا علی ابن موسر رضا، برید شما واقعه الله دادی‌ها رو بخونید. یهودیانی که تو مشهد، میدونید جریانش شنیدی؟ تو مشهد یهودی زیاد داشت، اصلا خیلی عجیب بوده، شهرهای مذهبی ما یهودی زیاد میرفتن، خیلی عجیبه، یهودی زیاد داشت. آقا یک روز یکی از این یهودی ها در اطراف حرم مطهر آقا علی ابن موسر رضا در حالی دیده شد که سگی رو شکمش رو دریده، دستش تو روده های سگ، همینجوری خون داره چکه میکنه جلو در حرم، خون سگ جلو در حرم. شیعیان قاطی کردن، ریختن بزن بزنی شد. اونا میگفتن، یهودی ها میگفتن نه، این زن جزام داشته، داروی جزام هم خونه شکم سگه. شیعه برمیشن بودن فلان فلان شده خون شکم سگه، برو به تمک تو خونت دست بکن تو شکم سگ، چرا آوردی جلو در حرم داری تو اینه؟ آقا دعوا در گرفت، به زد و خورد و به کشت و کشتار کشیده شد. یهودی که دن اینجوری رفتن پیش امام جمعه مشهد، گفتن ما همه مسلمون شیعه، یالا ما کار نداشت باشه، میدونستن زرم تا این کار کردن دیگه شما نتوش دست بزنی. میگه من اسلام آوردم، میخواد چیکارش کنی؟ این هم نشستن اقا اسم میذاشتن، بیا و ببین ذبیح الله، عین الله، اسم عموما الله. میرفتن مکه حاجی میشدن، ردیف اول نماز تسبیح دستشون میگرفتن، ردیف اول نماز، که خود مسلمانای مشهد مات مونده بودن بابا اینا از مام زدن جلو. اما اتفاق جالب، اینا عموما و تقریبا میشه گفت هیچ کدام مسلمان بگید نشده بودن، تحت خونشون یهودی باقی مانده بودند. مثال براتون بزنم، شنبه ها یهودی ها تعطیل میکنن کاراشونو، اگر شنبه دکونشونو تعطیل میکردن تو مشهد لو میرفتن، میامدن دکونو باز میذاشتن، شما که بلند میشدی میرفتی ازش جنس بخری، یه قیمت فضایی بهت میگفت، فیوزات میسوخت، برمیگشتیم بودن یارو قاطی کرده که ازش نخری. بعضیا زرنگ بودن، میرفت مثلا میگفت آقا این کلقن چقدر؟ مثلا فرض کنید 2 شاهی بوده، میگفت 5 تومن، میگفت بده، میگفت اصلا نمیخوام بدم، نه 10 تومن، میگفت ای نه 10 تومن بده میدم، نه فلان، این لو میرفتن. خب این سیستمشون بود، این اسلامو داشتی چجوری نفوذ کردن. بریم اون طرف ماجرا و تونستن تیکه تیکه بکنن. بذار روک به شما بگم، امپراتوری عثمانی تبدیل شد به چندین کشور عربی کوچولو و خود ترکیه که الان هیچ کاری از دستشون برنمید. ببین چجوری جولون میدن واسه شون. ایران هم بحثش جداست، خیلی مفصله، نمیگم چی کار کردن، چجوری آدم آوردن سر کار بردن. بریم شما. از قرن 11-12 میلادی یهودی ها فهمیدن با مسیحی ها نمیتونن به جنگن، چون مسیحی ها تعدادشون چیه؟ زیاده. اینا میگیرن یه بلایی سرشون میرن. تنها عاملی هم که اینا در امان مونده بودن سایه سار اسلام بود، چون اینا عموما در فلسطین بودن، فلسطین هم دست کی بود؟ ما مسلمان ها. هی تو جنگ‌های صلیبی حمله کردن، آخر در زمان صلاح الدین ایوبی پس گرفتیم. اینا خیالشون راحت، چون ما مسلمونا با اینا کاری نداشتیم، با مسیحیان کاری نداشتیم. قرآن ما گفته بود اینا اهل کتابن، باهاشون راه بیاید. اینا یه فن بارها میشد این مسیحا میگفت شما این کفار راه دادید، اینا رو بدید به ما، یه بیان بیرون از اونجا، ما یه حالی به اینا بدیم. خدمت شما عرض بکنم، مسلمونا میگفتن این چه کاریه فلان، اینا راحت بودن. تا آرام آرام اینا تونستن دربارهای کشورهای مسیحی رو فتح کنن، از دو طریق، ببخشید سه طریق. یک، فرستادن دختران زیبارو. یکی از سلاحایی که عموما همیشه این صهیونیست استفاده میکنن از ناموس خودشونه، براشون مهم نیست دختره رو میفرستن بتونه جذب کنه، نفوذ کنه. دو، فرستادن پزشکان. یهودی ها از گذشته در پزشکی سابقه داشتن و تخصصی داشتن، پزشک میفرستدن. سه، از طریق ثروتشون. ببینی در دین ما اجازه نزول دادن نزول گرفتن نبود، در مسیحیت هم همین، اما یهودیت اجازه داده بود که از یه غیر یهودی تا میتوانی نزول بگیر. اوکیه اوکیه، اوبرته اوبرته، کوبیته کوبیته. آقا جالبه، در یکی از احکامشون اومده، من اینا رو قبلا تو سخنرانی هم گفتم، دیگه تکرار نمی‌کنم، برید سیدیاشو گیر بیارید. میگه تا میتوانی از اون نزول بگیر و خون او را بمک. مثلا این زالو، این باعث میشد دین مسلمان ها مسیحا رو نگه داشته بود، وارد بحث اقتصادی نزول دادن نزول گرفتن نمیشه. یهودی‌ها یه جولانگاه پیدا کرده بودن، میچاپیدن. اینا به شدت ثروتمند شدن، تونستن برن نفوذ بکنن تو دربارهای شاه. این پادشاهان چون دین و ایمون نداشتن پول میخواستن، میدن یهودی پول داره، میگفتن بیا اینجا. آقا قرارداد تالبوت شنیدی؟ تو همین ایران خودمون میخواست بمونه، یارو یهودی بود. اینا رو دیگه نمیگن، میگن از انگلیس اومد. بابا این یهودی بود، از انگلیس اومد و امثال هم تا دلتون بخواد. همین کشور خودمون، همین کشور خودمون، باور کنید اقتصاد ما دست یهودی ها بود قبل انقلاب. اینو جدی میگم، امثال حبیب ثابت فاصل، حجبر یزدانی، اینا بهایی بودن. حبیب ثابت فاصل یهودی بود که بهایی شده بود. به یهودیان توی ایران دستور دادن برید به این دین جدید، اسمش چی؟ بهاییت، که سابقه جهودا بعد در رفته. ما داریم صحبت میکنیم همه یهودی ها رو نمیگیم آقا، همین الان عرض بکنم، ما اون منحرفینشون، اون پدرسوخته‌هاشون داریم، ما یهودی خوب هم داریم بابا. او بعداشون گفتن برید تو دین جدید، اینا هم اومدن یک فرصت به بچاپ بچاپی. آقا عموم وزرای ما بهایی بودن، ما خبر نداشتیم، بازار ما دست یهودی ها بود. برید بپرسید تهران، برید بپرسید بازاری قدیم، میگن آره بابا جهودا فلان سر فلان جای بازار پارچه دستشون بود، بازار طلا دستشون. انقلاب که شد فروختن همشون، عموما رفتن، بعضیشون هم موندن. خب همینجوری رفتن دربارا رو گرفتن. در تاریخ اومده آقای عبدالله شهبازی کتابش نوشته، یک بار یه یهودی از پول مبارک تو جیب، اگه اشتباه نکنم، یک سومه هزینه دربار انگلستان رو قرض بهشون میده. انگلیسی که خودش کلی به دست سخته گیده. اینا آروم آروم نفوذ کردن، یک جایی رو هیچگاه اینا از دست ندادن. نفوذ در جوامع مذهبی، رفتن سیستم روحانیت مسیحیت رو به دست گرفتن. آقا بذارید من رک بگم، از قرن 14-15 میلادی به بعد عملاً مسیحیت مرده، مسیحیت دنیا توسط یهودیان داره اداره میشه. دلیل برات بیارم، سند برات میارم، اسرائیل شبکه تلویزیونیش مراسمی رو نشون داد، عکسش تو اینترنت هست، بنویس تمسخر حضرت مسیح در شبکه تلویزیونی اسرائیل، اینو ببر تو گوگل ترنسلیت ابری کن به زبان هبرو، ابری کن یا به زبان انگلیسی، بذار سرچ کن، یه صلیب میاد که یه میمون رو به صلیب کشیدن، یه زن هم داره باشه برمیره، صدای پاپ در نمیاد مطلقا، چه خودشون گذاشتنش. در برخی از گزارش های مسیحیت که تحریف شده دیگه، آقا یه باش چرت و پرته، آمده حضرت مسیح وقتی به دنیا آمد 40 کیلو بوده، این یهودی ها همینو سوژه کرده بودن، نوشتی بچه خیلی توپولو نشون دادن تو شبکه تلویزیونیشون تو اسرائیل، خیلی چاق، اصلا این بچه از اینجاش باید یه دستی زده بود بیرون، یه تیکه گله گوشت بود، بعد لپا آویزون اینو نشونشتن، گفتن این به دنیا آمدن مسیح هست. هرچند ما کلی گشتیم بچه 40 کیلویی گیر نیاوردیم، این الان 10-12 کیلوه. شما فرض کن 40 کیلو چی میشه؟ بگید ببینیم مسیح زمانی که به صلیب کشیده شده چند کیلو بوده؟ عکسشو بفرستید برای ما. مردم همین اسرائیل عکس میفرستادن، یه چیزایی میفرستادن که اصلا ما نمیدونیم آدمه چیه، با فتوشاپ کار کردن فلان میفرستادن به تمام. صدای پاپ در نمیاد مطلقا. چرا دیگه یه مسیحی نمیگه بابا این یهودیا پدر ما رو درآوردن؟ چرا نمیگه یه مسیحی دیگه نمیگه این یهودیا مسیح ما رو به صلیب کشیدن؟ چرا دیگه یکی از این کشورهای مسیحی علیه جنایات اسرائیل موضع بگید نمیگیره؟ من به شما عرض میکنم موضعایی هم که میگیرن فقط به خاطر این آبروشون حفظ کنن. این پاپ هر از سنگایی میاد میگه بده آقا کم بکشید، همین بیشترم نه. جریان رو عرض میکنم، این احاطه شده تو فیلماشون دارن میگن. انجلز اند دیمنز ندیدی به جوون؟ توی این فیلم نشون میده مسیحیت کاتولیک دنیا در ایتالیا توسط فرقه به نام ایلومیناتی چی شده؟ تسخیر شده. یعنی میگه ما پاپ تعیین میکنیم، برید به کارتون بابا. کدهای بعضی از پاپ ها دادن مات میموندی. شما عزیزان نمیدونم میدونید یا نه، در مسیحیت خدمت شما عرض بکنم آبلیسک نماد شیطان بوده. همین آبلیسک اینا رمی جمرات که دیگه انقدر ما سخنرانی گفتیم که میدونید چه دیگه، نماد شیطان بوده. حتی مسیحی ها وقتی علیه رومی ها شوریدن و انقلاب کردن، دین کل اروپا رو مسیحی کردن و قدرت رو به دست گرفتن، خدمت شما عرض بکنم یکی از کارهایی که کردن آبلیسکا رو همه رو شکستن، میگفتن نماد شیطانه. این ما مسلمونا آقا چند دهه میگذره یهوی جناب پاپ دستور میده آبلیسکا رو سالم کنید دوباره بسازید. پاپ سیکسفست نمیدونم چندم دستور میده از مصر شروع کنید آبلیسکا بردن، جنوی واتیکان شروع میکنن آبلیسک زدن. قشنگ نشون میده سون توی همچین شرایطی به یک باره یک فرد روحانی مسیحی به اسم جناب مارتین لوتر، روحانی بود آقا، روحانی مسیحی بود، کاتولیک، اهل ایالت ساکسون آلمان، اومد گفت آی مسیحی ها چرا انقدر با یهودی ها بدید؟ کی گفته یهود دشمن ماست؟ خب به من بگید ببینم مسیح قبل اینکه پیغمبر باشی به کدوم دین بوده؟ گفتن خب به دین قبلیش بوده دیگه. در میان میدونی حضرت مسیح پیغمبر کیاست؟ بگی یهودیانه دیگه، تو یهودیا اومد، منجیشون بود دیگه، منتظرش بودن، منتها انقدر دینو تغییر داده بودن که حضرت مسیح دوباره اومد دینو تعریف کرد، گفتن یه دین جدید آوردیم بابا. الان فرض بکنید امام زمان ظهور بکنه، مبانی دینی رو دوباره بگه، این وهابیا نمیگن یه دین جدید آورده؟ زمین تا آسمون با اونا فرق میکنه. چه بسا یه جایی هم چی؟ فرقای دیگه اسلامی هم دچار انحراف شده باشن، کی میتونه دست قرآن بذاره؟ خلاصه بالاخره ما اینجوری میگیم، میگیم یا اون امام زمانی که میاد، یا امام زمانی که بر مبنای تشیع میاد، یا بر مبنای وهابیت. اگه اون امام زمان بر مبنای وهابیت بیاد که ما میگیم دین جدید آورده، اگه بر مبنای تشیع بیاد اونا میگن دین جدید آورده، اصلا قبولش ندارن. امام زمانی الان بالش بده میگه من امام زمانم، بعد میگن احکام تو چیه؟ میگه هر چه هفت شیعه بکشه میره بهش، میگن برو به خالی نبند بگو. امام زمانی اصلا قبولش نمی کنم، اونم قبول نمی کنم. مارتین لوتر کتابی نوشت مسیح یهودی زاده شد، خود مسیح یهودی بوده. چی انقدر داد و بیداد را میندازید عزیز دل من؟ این کتابو شروع کردن چاپ کردن پشت سر هم، گر و گر پشت چاپ کردن، دست هر بچه تو خیابون دیگه گیر می اومد. آقا اثری عجیب غریب بر مسیحی ها گذاشت که یه خورده در مقابل یهودی ها که گارد گرفته بودن گاردشون چیکار کردن؟ شل کردن. مارتین لوتر اواخر عمرش فهمید کلا سرش رفته، یه کتاب دیگه نوشت دروغهای بزرگ یهود، احد الناسی اسم این کتابو نشنیده. من چت میکردم با یکی از ایونجلیست ها، میگفتم این کتابو شنیدی دروغهای بزرگ یهودو؟ میگفت کی نوشته بود؟ مارتین لوتر. میگفت نه نه نوشته فلان. بعد که رفته بود یه سرچی کرده بود این ور اون ور دیده بود هست. اینو یهودی‌ها اجازه ندادن چاپش، رسانه دستشون بود، پول دستشون بود. اومدن روحانیونی رو وارد مسیحیت کردن، به ذات کشیش مثلا قصر تعمید میده، میره کلیسا یک شنبه برنامه اجرا میکنه، در باطن نفوذی یهوده. شروع کرد عوض کردن، انجیل رو باز کرد. کی گفته این آیه معنیش یعنی این؟ من میگم یعنی این. چی گفته این یعنی این؟ من میگم یعنی این. آقا یک تعریف های جدید از انجیل بیرون کشید. میدونید اون تعریف چی بود؟ این. همین حرفا رو گفتم واسه همین یه جمله. یک، یهودی ها هیچ نقشی در کشتن حضرت مسیح نداشتن. این جبر الهی بوده که بالاخره باید مسیح کشته بگید میشده. حالا خوبه که یه خودی کشت. خریت رو ببینید خدا وکیلی. خوبه خود. انگار ما بگیم حالا شمر خودی بود دیگه، مسلمون بود. همون بهتر شمر ما حسین رو کشت. مردمم گوش و چشم بسته هرچی جناب پاپ بگه. همه رفتن گوش کردن. اینا که دارم میگن تو تاریخشونه بابا شما خبر ندارید. برای تو که نمیان اینجور چیزاشو بگن. او گوگوری مگوریاشو میان برات میگن. ایناشو نمیگن. خدمت گر رو گر مسیحی ها دارن تو اروپا مسلمان میشن. فکر کنی به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میاد مسیح توی قرآن رو مقایسه میکنه با مسیح توی دین خودش، بیزار میشه از حضرت مسیح. مقایسه میکنه با اون مسیحی که یهود داره میگه، بیزار میشه. میبینه کلمت الله تو قرآن حضرت مسیح. همردی از اولیاء الله، عشق میکنه باش. میبینه زنده است. میبینه خدا خاطرشو میخواسته. معلوم نمیره. حالا بگذاریم. جان نلسون داربی، اسکوفیلد، اینا که دارم میگم همه اسم روحانیون مسیحیان. گور رو گورش اومدن تعبیر کردن. حالا حرفشون چی بود؟ برای این که مسیح دوباره ظهور کنه ما باید یه کاری بکنیم. کار شما چیه؟ باید کمک کنیم همه یهودیا برگردن تو کجا؟ فلسطین. اگر این کارو بکنیم مسیح میاد. ای میاد جدی؟ از کجا درآوردینو؟ من از تو آیه ها درآوردم. کونشون بده اینا اینجا اونجا فلان. یک نفر مسیحی دسترسی به زبان انجیل، به انجیل به زبان آرامی رو نداره. یه مسیحی پیدا بشه بگه من انجیل به زبان آرامی رو دارم. عین اینی که عزیزم یک دونه مسلمان دسترسی به قرآن عربی نداشته باشه. براش ترجمه کنن. متوجه شدی؟ قرآن فقط فارسی بهت بدن، قرآن ترکی بهت بدن، قرآن ژاپنی بهت بدن. یه مسیحی تسرسی به انجیل آرامی نداره. شروع کردن از زبان آرامی بردن به یونانی، از یونانی آوردن به چی؟ به انگلیسی، از انگلیسی پخش کردن به زبان‌های دیگه. فاتحه انجیل خوندن. یه مثال من براتون میزنم از جناب فخر الاسلام در ارومیه. فخر الاسلام در ارومیه 150-200 سال پیش زندگی می‌کرد، اشتباه نکنم. ایشون از بزرگان ارامنه ارومیه بودن، مسیحی‌ها. پروتستان هم بودا، کاتولیک نبود. بلند میشه میره توی فرقه کاتولیک هم کسب علم بکنه. میره کجا؟ میره ایتالیا. میره تو محلشون. این کسی که پاپ وقت رو دیده بوده، پا درساش میشسته. یک روز استادشون میره بیرون، خودش در خاطراتش نوشته، میگه دعوایی شد بین مسیحیان که چی آقا؟ دعوایی در گرفت شدید که این کلمه فاراقلیت چیه در انجیل؟ در انجیل کلمه آمده و به اسم چی؟ فاراقلیت، که بعد از من فاراقلیت می آید. دعوا شد. میدونه دیگه آرامی رو بردن به یونانی، از یونانی بردن به انگلیسی. اونا یونانی شو داشتن میخوندن. آقا این چیه فلانو؟ وقتی برگشت استادش گفت کلاس چجوری بود؟ این گفت خوب بودم و یه همچی بحثی در گرفت. گفت نظر خودت چیه؟ گفت من نمیدونم والا فلان اینجور چیزا. بعد استادش گفت برو اون کلید رو وردار، اون انجیل به زبان آرامی رو وردار بیار. برداشتن آوردن، باز کرد، شروع کرد عشق ریختن. گفت میدانی فاراقلیت یعنی چی؟ گفت نه. دو تا معنی داره دیگه، یکی به معنی تسلی بخش. اگر فاراقلیت رو اینجوری معنی کنیم در زبان یونانی، اگر مثلا فرض کنی ا بگیریم، اگه ا بگیریم، خب اگه اونوری معنی کنیم میشه ستوده. گفت ستوده درسته. میدونی این نام کیه؟ گفت نگاه، نام پیغمبر مسلمان است. گفت ای او برای چی نمیگی؟ گفت اگه بگم منو تیکه پارم میکنه، اما تو دوست داری بگو. برگشت ارومیه، کتاب نوشت. کتاباش هست، میتونید گیر بیارید. در چندین وقت ابتدایی 350 نفر از ارامنه ارومیه رو شیعه میکنه این آدم، چون خودش روحانی مسیحی بود، تسلط کامل داشت. میخوام بگم اینجوری تغییر میدادن. آقا با همین تغییرات زبانی که قرآن به خدا کدشو به ما داده، یحرفون الکلمه عن مواضعه. اینا کسن که کلمه رو اینور اینوری میکنن. مسلمون برو اصل منشأ رو پیدا کن، مقالب تو میده نخون، برو ببین اون اصلش زبانش چی بوده. بیا کی نمیره انجیل فارسی گر رو گر میاد میخونه. این تحریف شده عمو جان. هرچی اثر از امام بوده برده، با این وجود بازم مونده هنوز، که من نمونه هاشو بر شما خوندم دیشب. بگذاریم آقا، گفتن همه یهودی ها باید برگردن توی فلسطین. تازه یه شرطی هم داره، مسیحی رو مگه میتونی رازش کنی بیاد اینجا حمالی بده به یهودی؟ گفتن یهودی ها باید برگردن به فلسطین. خوب گوش کن، جنگی بین یهودی ها اهل شنبه با اهل جمعه، اهل جمعه کیان؟
مسلمان ها.
در بگیره اینا همدیگر رو تیکه پاره بکنن به نفع اهل یک شنبه. اول که کسی باورش نمیشد، انقدر پشتیبانی رسانه‌ای شد، در پروتستانتیزم اینو جا انداختن. کاتولیکا همچین چیزی رو قبول نداشتن، پروتستان ها میشه لونه‌شو میشه کدوم قاره؟ امریکا. قشنگ جا انداختن تا نهایتاً پاپ کاتولیک هم در دهه 70 میلادی دستاشو برد بالا. یعنی معلوم دیگه ذهن مردم اومد، گفت آقا یهودیا در توطئه قتل مسیح هیچ نقشی نداشتن، این جبر روزگار بوده، همون بهتر یه خودی کش یهودی مسیح، حضرت مسیح رو کش، هیچ نقشی ندارن، همه یهودی‌ها باید برگردن برن اسرائیل یا فلسطین تا مسیح ظهور کنه. ببین چقدر خوشگل یهودی سواری گرفته از مسیحیه. خودش که نمیتونست بیاد اونجا رو از مسلمونا بگیره، میتونست؟ نه. از مسیحیام نمیتونست بگیره. گفت چیکار میکنم؟ یه تغییری در مسیحیت به وجود میارم، این مسیحی بیفته به جون مسلمان اونجا رو از ما بگیره. همین اتفاق افتاد، انگلیس اونجا رو از عثمانی گرفت داد به یهودی ها، کوچ کردن. اما این نکته، بعضی ها خدا وکیلی یا نفهمن یا تنشون میخوره، این دو حالت خارج نیستش، یا بیکاره، نمیدونم 10 دقیقه سخنرانی های ما رو میشنوه، یا یکیشو گوش میکنه و یکیش هم گوش نمیکنه. ما وقتی داریم جبهه رو تعریف میکنیم، اول کمپلت میگیم، بعد میام این طرف هم میگیم. ما دانشگاه علامه طباطبایی 10 جلسه رفتیم سخنرانی، همون 5 جلسه ایش که جبهه شیطان رو گرفتیم اینو اومدن پخش کردن. بابا ما 5 جلسه اومدیم از این ور ماجرا گفتیم، مسلمان چرا اینو نمیگی؟ بعد میگم فلانی دشمن گنده نشون میده. آقای قائم مقامی، آیت الله قائم مقامی، شش به درجه اشتهاد رسید، تلویزیون در مورد مهدوی صحبت میکنه. چند وقت پیش من پیشش بودم، میگفتش که ما پیش شهید مطهری بودیم، ایشون تو حسینی ارشاد داشت سخنرانی میکرد، یکی از این اسما بود، یادم نیست کدوم یکی از این اسما بود، این اس لیبرالیسم نمیدونم چی اسم اینا، خود قائم مقام میگه خاطرم نیستا، میگه شهید مطهری اول اومد اینو تبیین کرد، میگه انقدر قشنگ تبیین کرد ما اعتراض کردیم، گفتیم تو داری تبلیغشونو میکنی. گفت بابا مسلمون بذار حرفم تمام بشه، این ور ماجرام حالا نقدم هم مونده. اینا با این همه زبلبازی یه چیزی رو فراموش کردن، این اون ضرب شست الهیه، و مکر و مکر الله و لا خیر الماکرین. بالاخره امروز این دنیا پیش اومده، یهودی ها هم کوچوندی 7 میلیون بردی کجا؟ تو اسرائیل. 7 میلیون دیگه شون هم پخشن تو دنیا، 8 میلیون دیگه شون پخشن، نزدیک 6 7 میلیون تو آمریکا، ما بقیه هم کجا؟ تو کل دنیا پخشن. خدمت شما عرض بکنم که این مسیحیای ایونجلیست نظرشون بر چیه؟ میگن باید جنگی بین یهودی‌ها و مسلمان‌ها در بگیره. میدونید نتیجه جنگو چی میگن؟ میگن باید 3/4 مسیحی‌ها، عذر می‌خوام، یهودی‌ها قتل عام بشن تو اینجا تا مسیح ظهور کنه. وقتی قتل عام شدن مسیح میاد، اون موقع میگه سلام علیکم، نمیگه علیکم السلام. اون موقع این 1/4 باقی مانده یا مسیحی میشن چون حضرت مسیح دیگه دیدن، یا اگه خواستن مثل دفعه قبل 2000 سال پیش شیطون بازی در بیارن، این 1/4 باقی مانده رو خودمون گور به گورشون میکنیم. الان یکی از بزرگترین خطراتی که اسرائیل رو داره تهدید میکنه میدونید چیه؟ همین مسیحیای ایونجلیست که دارن دعا میکنن که 3/4 یهودی‌ها چی بشن؟ کشته بشن. مرحله دوم تحریف آغاز شده. حالا همون روحانیون مسیحی دارن میگن البته لازم هم نیست کشته بشن ها. گرفتی؟ اینجا دیگه به این سادگی مسیحای ایونجلیست نمیپذیرن. میگه شل کن صف کن در آوردی؟ ما به این بهانه راضی شدیم با این یهودی کنار بیایم که بیان اینجا کشته بشن، مسیحمون بیا. حالا میگه لازم نیستن کشته بشن. مرحله دومش آغاز شده. اگر ما بفهمیم عملیات روانی بلد باشیم، باید رو این بحث دست بذاریم. پرستیبی ما باید دست بذاره، العالم ما باید دست بذاره، به خدا قسم. اینا اگر بتونن این مسئله رو جا بندازن، یعنی یهودی ها چی شده؟ تحکیل. حالا یک دعوای نهفته عجیب بین مسیحی و یهودی در جریانه. مسیحی های اوینجلیس شدیدن عاشق اسرائیل هم. میگن خدا اینو بزرگش بکنه تا بتونه جلو مسلمونا بیسته. یک. دو، شدیدن دارن دعا میکنن که اون جنگ بزرگ بین مسلمونا و مسیحی یهودی ها چی بشه؟ در بگیره. اسم جنگش هم گذاشتن آرماگدون. چجوری ما پا میشیم میریم کربلا؟ هر ساله، هر ماهه، هر هفته، نه عزیزم، هر روزه کاروانهای از آمریکا میره تو اسرائیل، اون دشت آرماگدون رو نگاه میکنن، میگن اینجا اون جنگ آخر در میگیره، مسیح ما از اینجا ظهور میکنه. شدید این بس. حالا یهودی ها موندن چه خاکی تو سرشون بریزن، دارن هی درست میکنن، ماسمالی میکنن، نمیشه آقا، نمیشه. حالا ببینیم چی میشه. مسیحیای ایونجلیست آرزو دارن هر چه سریعتر جنگ بین اسرائیل و مسلمان‌ها در بگیره. این رو از نشانه‌های آخرالزمان میدونن. از طرفی دیگه یهودیت هم سری داره هر دفعه می‌خواد همچین جنگی در بگیره چیکار می‌کنه؟ خونساش می‌کنه. نمونه‌شو بگم. کشورهای عربی شدیداً علیه اسرائیل محکم شده بودن، اینا یکی از مهره‌های خودشون به اسم صدام رو شروندن جنگی رو بنازه علیه کی؟ بگی ایران. توجه عربا رو از اسرائیل جلب کردن به کجا؟ به ایران. الان اون اتفاق افتاده، عربا گرد کردن اسرائیل رو، هرسچنگای هی میزنن به مرز، میبینی؟ خون میدن دیگه، مجبور دفاع کنه. تو علوم استراتژیک هر یه خونی که ریخته میشه 15 نفر تا 40 نفر صاحب خون داره. یعنی یه بچه رو که میکشن، این بابا داره، ننه داره، رفیق داره، پسرخاله داره، پسردایی داره، هم کلاسی داره، هم دانشگاهی داره، هم خدمتی داره، بچه محل داره، اینا جری میشن بریم انتقام بگیریم. این اتفاق داره میفته. فلز ما به خاطر همین بررسی میکنیم. توی همچین شرایطی اسرائیل شدیداً دنبال اینه که میبینه عربا چه ارز کنه، اصلا مسلمونا حواسشون به اسرائیله، چی برای اینکه بتونه نفس بکشه چیکار میکنه؟ مسلمونا رو میندازه به جونه هم. داره چیکار میکنه؟ من به شما میگم، وهابیت رو میندازه به جونه تشیع. جلسه وهابیت ویژه براتون بررسی میکنم با حجتیه. یه جا میگه حجتی و وهابیت چه ربطی به هم داره؟ وقتی ربطشو براتون گفتم موقع متوجه میشید ربط داره به خدا. نه قبلا به موقع به وجود اومدنش ربط نداشت، الان برنامه‌ای که انگلیس واسش ریخته ربط داره. خیلی ها خودشون هم نمیدونن، خیلی از کسایی که در حجتی عضو خودشون هم نمیدونن چه نقطه‌ای رو بر انگلیس دارن پر میکنن، چه جدولی دارن پر میکنن. آقا الان مسیحا گرگر دارن دعا میکنن. یکی از رئیس جمهورای اسرائیل به اسم اسحاق رابین اومد گفت بیام یه قرارداد صلح بین مسلمونا فلسطینی و اسرائیل ببندیم. معنی این قرارداد صلح یعنی چی؟ بگید. یعنی دیگه عربا به اسرائیل حمله بگید نمیکنن. آقا به یه هفته نکشید اسحاق رابین ترور شد. کیا ترورش کردن؟ مسیحای ایونجلیست. گفتن اف فلان فلان شده، ما شما رو کوچوندیم آوردیم اینجا که جنگ رو بندازی، حالا بیا صلح امضا میکنی عمرن نذاری. میدونید تعداد ایونجلیست در آمریکا چند نفره؟ بگم مختون سوت میکشه، 70 میلیون نفر ایونجلیست داریم در آمریکا. یک خطر بزرگ داره ما رو تهدید میکنه، چون ایونجلیستا گفتم آرزو دارن مسلمونا با اسرائیل چیکار کنن؟ بجنگن دیگه. 70 میلیون منتظر حمله اتمی اسرائیل به ایران هست، آرزو میکنه. مال این حرفا نیست بهتون بگم، او هم اینقدر احمق نیستم چی کاری بکنه. این دعوا جدیه، اما خیلی قشنگ تو رسانه هاشون پوشش بذاشتن. من چند تا مستند براتون پخش میکنم، اینا ببینید خوبه، از زبان خودشونه. صدا دارید شما؟ زده این بغل دستش.
The Bible says when you see these things.
اینا روحانیون مسیح ایونجلیستن. چون زیرنویسش سخت از جلو چشیدو میذارم، من براتون میخونم.
Are you ready for his coming?
آیا برای آمدن مسیح آماده اید؟
Are you ready for his coming? The Bible says when you see
these انجیل میگوید وقتی این علامات را دیدید در برابر عموم ابراز سربلندی و خرسندی کنید، زیرا گروگانی شما در دنیا پایان می‌یابد. این دنیا خانه شما نیست، بهش منزل ما و عیسی مسیح پادشاه ماست و ما به محدوده پادشاهی خود باز می‌گردیم.
در اواسط 1940 هنگامی که پدرم در یک گرد همایی تبشیری نظیر حالا اعلام کرد که رجعت عیسی مسیح جز با تشکیل اسرائیل وقوع نخواهد یافت، اکثر حضار از او روی برگرداندند و مسخرهش کردند. در اون موقع اعلام نظر او خیلی شجاعانه بود. او در هنگام دعای خلسه دیده بود که مسیح جز با تشکیل دولت اسرائیل رجعت نمی کند.
مسیح با جز با تشکیل دولت اسرائیل رجعت نمی کند. یعنی باید اسرائیل تشکیل بشه.
این موضوع برای همه غیر قابل تصور بود، ولی او بر این موضوع تاکید کرد و گفت که در کتب عهد عتیق آمده که دولت اسرائیل باید تشکیل.
چشم از این منطقه بر ندارید. طبق پیشگویی های انجیلی دجال در اینجا قدرت میگیره. مراقب اینجا باشید، باید این اتفاقات رخ بده چون در انجیل اومده. جنگ حتما باید اتفاق میافتاد.
ببینید دوستان، جنگ عراق رو اینا یکی از نشانه های اصلی ظهور میدونن. بعد جالبه این منطقه رو که داره نشون میده مسجد سهله رو نشون میده. میگه رهبر مسلمونا هنگام جنگیدن با یهودیان اسمش دجاله. میدونی کیو داره میگه؟ نعوذ بالله، آقا امام زمانو داره میگه. میگه چشم از این مسجد بر ندارید. مقر از اینجا، این خونش اینجاست. مقر حکومتی شهر کوفه است. دونه دونه میدونه. کربلا رو میشناسه، نجف رو میشناسه. بررسی کردن. اینا روحانیون مذهبیشونن.
اون چیزی که میخوام به شما نشون بدم در کتابم به نام رهایی شهر نوشتم. من مطالبو در کتاب خیلی جالب شرح دادم. کتابمو درباره مهدی آخرین پیامبر مسلمانان نوشتم. قرار او یا از کربلا یا از سامره قیام. کربلا جایگاه شیعیانه، همون جایی که سربازان ما آمریکایی‌ها هنگام ورود به اونجا به خاطر قیام مردم مشکل داشتن. همه حرکت‌ها از اون زیارتگاه شروع شد. اونا میگفتن نباید نزدیک اون زیارتگاه باشه، هم کربلا و هم سامره. در اخبارم شنیدیم که همیشه محل اعتراضات مردمی بوده. همینطورم بوده. اینها یک آموزش‌ها و عقاید بسیار سنتی و قدیمی دارن که مهدی آخرین پیامبر اسلامی در آخر زمان در کربلا یا سامره عراق قیام کرد. در کتابم تصویر مسجدی که قرار اونجا ظاهر شه چاپ کردم. البته این کتابو قبل از جنگ نوشتم و خوشحالم که پیشگویی های من درست بود. اینا رو خدا به من الهام کرد که حالا میبینم داره درست در میاد.
ضد مسیح به محض اینکه سر برآورد.
ضد مسیح یعنی امام زمان. تصور اصل ماجرا چیه؟ آقا امام زمان و حضرت مسیح با هم میان. این میگه ضد مسیح، آنتی کرایست. کرایست یعنی مسیح، آنتی ضد، ضد مسیح یا دجال.
فاصله کوتاه 10 کشور قدرتمند اروپایی را زیر سلطه میگیرد و طبق نسخه های انجیل ما امپراتوری روم مجدداً شکل میگیرد. او سپس به سمت اسرائیل میرود و کسانی را هم پیمان خود میکند. دجال یا ضد مسیح با پیامبر دروغین آنجا معاهده می‌بندد و تعهد می‌کند که از او حمایت کند.
نکته رو متوجه شدید یا نه؟ ببینید، گفت مسیح میاد با دجال، یعنی با امام زمان معاهده صلح می‌بنده که با هم دیگه نجنگن. مگه قرار نبود مسیح زمانی بیاد که اول جنگ در گرفته باشه، یهودیا کشته شده باشن، همه مسلمان هم کشته شدن، بعد بیاد؟ ببین مرحله دومشون شروع شده. میگه نه، قبل از جنگ میاد، چون مجبور این سوتی که داده جمعش کنه دیگه، گاف داده در حد تیم ملی. الان همه 70 میلیون آمریکایی منتظرن که این اسرائیل بهش جنگ حمله بشه. مونده چه غلطی بکنه؟ داره تعیین اون مواردی که تو فاکس نیوز اومده مطرح شده، خبرگزاری آمریکا. دوستان شما صدا رو زیاد کنید، من لازم باشه خودم اینجا راحت‌تر کم میکنم.
و این آغاز نخستین 7 سال قبل از ظهور مجدد عیسی مسیح. این همون چیزی است که عالمان گفتند دوره نزول بلاست.
چند آغاز شد.
حالا که سلاح‌های اتمی امکان کشتار صدها هزار نفر را به وجود آورده، در انجیل ما آمده هنگامی که این علامات را دیدید دیگر دوره مقوم بودن پایان یافته و هر لحظه امکان وقوع سفر آسمانی ما هست، حتی ممکن است 5 دقیقه بعد باشد. آیا آماده اید؟
میگه برای درگیری این جنگ باید حمله اتمی صورت بگیره، جنگ هسته‌ای. بعد من عذر میخوام از محضر شما، میدونم ناراحت میشید، چاره ای نیست، اما اینا دیگه شیاطینن. جلسه شیطان شناسی یعنی اینا رو بشناسید. خود ابلیسن.
اونی که اون پشت کشیده منظورش آنتیکراسته، ضد مسیح. دیگه من توضیح بیشتر نمیدم، متوجه شدید دیگه.
اینجا یکی از جلسات تبلیغی صهیونیست های انجیلگرا است. در این جلسه که همه خانم هستند، به شدت شیفته یک کلامی جذاب سخنران شدند.
هر مردی که در اینجاست نبردی دارد، هر مردی که اینجاست برای نبردش اسلحه‌ای دارد. هر کس باید مشخصاً بداند که خداوند چه وظیفه‌ای را بر عهده او گذاشته. بدانید، آگاه باشید. حالا هر کس میتواند اسلحه‌اش را به کار بگیرد و به وظیفه‌اش عمل کند و با دشمنانش بجنگد.
او با جسته کلام همه را مبهوت کرده است. اکثر حاضران سربازان جوانی هستند که
عموماً هم سیاه پوست سربازه که میخوان بفرستن به جنگ کجا؟ عراق. سفید پوست نمیفرستن، خیلی کم. سیاه پوسته بدبخت رو میفرستن کشته بشه. اینا نجات پرستن، میگن نیل تافورات ما خودمون باید برای اسرائیل چیکار کنیم؟ آزاد بکنیم. دولت امریکا طرفدار تفکر یهوده، میگه عجب غلطی کردیم. آروم آروم ذهن مردم از همین ایده هم که داریم میچرخونیم. ما خودمون کشور اسلامی رو برای اسرائیل میگیریم. داره این تفکر چیکار میکنه؟ ببینید شما قیافه رو نگاه کنید، عموما سیاه پوست. یعنی حتی من یه دونه سفید پوست اینجا نمیبینم. خب این بدبختا رو دارن تهییج میکنن بفرستنشون جنگ.
برای جنگ در عراق آماده ایشان میکنند. عقل و هوش سربازان را میروبایند و آنها را از لحه به دست راهی سرزمین های دور میکنند تا بکشند. هرچه بیشتر و بهتر بکشند، اهداف صهیونیست های انجیلگرا را بیشتر جامعه عمل میپوشانند.
ای خونهای تازه، هدفتان را مشخص کنید. بالاها را هدف بگیرید. هرچه بالاتر باشد بهتر است. هدف هرچه بالاتر باشد نیکوتر است. بیدتان را به پشت دشمن بدوزید، همون کاری که پدرانتان کردن. اگر این کار را بکنید به وظیفتان عمل کرده اید. نگاهتان را دورتر ببرید، از آنها سبقت بگیرید.
زمانی فرا میرسه که همه چیز دگرگون میشه. یهودیان خواهند توانست معبد هیکل رو بسازند و اونها این اجازه رو خواهند داشت که اون رو دوباره سازی کنند، درست در اونجا در کوه معبد، نه هیچ جای دیگه. کسی حق نداره جای دیگه رو بسازه، چون خدا اونجا رو تعیین کرده. پس قبت الصخره چی میشه؟ این گنبد طلایی. خوب به این گنبد طلایی نگاه کنید، اون رو خوب ببینید. اینو بدونید که یا معبد در کنار اون ساخته میشه و یا به جای اون ساخته میشه، یعنی اون محو میشه.
ببینید مرحله بعدیشون شروع شده، دارن ذهن ما رو آماده میکنن برای آمدن مسیح. باید این مسجد خراب بشه، به جاش چی ساخته بشه؟ معبد سلیمان. مسجد الاقصی رو میخوان خراب کنن، به جاش چی بسازن؟ معبد سلیمان. دارن ذهن ها رو آرام آرام آماده میکنن. اینا روحانی چی ان؟ مسیحی ان. جالبه بدونید مسیحیتی که در کشور ما تبلیغ میشه از نوع پروتستانه، یعنی این نوع مسیحیت رو دارن تبلیغ میکنن در بین جامعه. فعلا اینجور چیزا رو اول بهشون نمیگن. طرف که یه خورده گرفت، مرحله بعدی اینا رو بهشون یاد میدن. میدونید چرا؟ برای اینکه گفتن اگر بخواد جنگی در بگیره، ایران خیلی قوی تر از اسرائیله. سری تارمارش چیزی نیستش که اسرائیل، به قول امام خمینی گفت یه سطل آبی بریزن، اسرائیل سیل برده. شهید مطهری بعدن گفت که یه توف بندازه، سطل آب نمیخواد، یه میکنیم میلیارد مسلمان سیل درست میشه. آ چیزی نیستش که اسرائیلی که در مقابل غزه هیچی نداره، لوله برمیدارن توش پرمنگنات میریزنن، چیچی میریزن، میخ میذارن توش، موشک درست میکنن، نمیتونه کاری کنه. در مقابل ما که موشک هامونو بر مبنای برد موشکانو بر مبنای چی اعلام میکنیم؟ تل آویو دیگه. ایران هر موقع برد موشکاشو اعلام بکنه میگه برد مفید شهاب 3 تل آویو، با کیلومتر و میلیمتر چیزا کاری نداره. خب حتی پیش بینی هم اینه، در 48 ساعت اول جنگ بیش از 60% مردم اسرائیل چی میشن؟ آواره میشن. 60% تو دو روز. خب این بیچاره شو میکنه. به خاطر همین، چون اینجوری نشه، شروع کردن موجی رو میخوان در کشور را بندازن. قصدشون اینه. و دارن کار میکنن تبلیغ مسیحیت ایونجلیستی بکنن از این نوع پروتستان، این شکل بکنن که ایرانی ها زورشون کمتر بشه توی حمله به اسرائیل
و به جای اون میسازن. شخصا اعتقاد دارم که گزینه دوم رخ میده،
یعنی خراب میشه.
نمیدونم چطوری، ولی میدونم ساخته میشه. شاید یک زلزله گنبد طلایی رو ویران کنه و یا یک توافق سیاسی منجر به اون بشه.
این زلزله هم که اینو میگم بیخود، اینا جاسوسن ها، این مأموره. چند وقت پیش یه زلزله اومد تو شمال اسرائیل، درسته؟ ذهنا رو دارن آماده میکنن عزیزان. این زلزله ها رو میشه دستساز به وجود اومد. چاهای عمیق میذارن توش چیکار میکنن؟ انفجار صورت میدن، یه زلزله یه تکونی میده. آقا مسجد الاقصا رو زیرش سوراخ سوراخ کردن، کنار دو تا چاه میزنه یه زلزله، خودش میاد پایین. داره ذهنا رو آماده میکنه. عکساشو فکر کنم پاسدار بهتون نشون داد مسجد الاقصا چه شکلی شده. اوتوران مسجد الاقصا ترک خورده دیواراش، زیرش سوراخ سوراخه، چیزی نذاشتن از مسجد الاقصا بمونه.
من فقط میدونم که در اونجا معبدی بازسازی خواهد شد. خوب گوش کنید، درست قبل از اینکه عیسی مسیح دوباره برگرده و حاکم بشه و پادشاهیش در زمین مستقر.
پس شرط آمدن عیسی مسیح چی شد؟ این شد که اون معبد باید ساخته بشه بر مخروبه‌های مسجد الاقصا.
چرا خیلی از این حرفا خوششون نیاد، ولی خدا به ابراهیم گفت تو از رود فرات تا نیل رو به دست بیاور.
رود نیل کجاست؟ میشه روی نقشه نشون بدی؟
اینجا در نقشه همان رود نیل و در زمان پادشاهی شاه داوود حتی گسترده تر شد. در جنگ سال 1967 اونها میتوانستن حتی سوریه را هم اشغال کنند، ولی رئیس جمهور وقت گفت فعلا برگردید و اونجا را نگیرید. اما ایران، اینجای نقشه کشور ایران قرار داره که در عهد باستان اسم اونجا پرشیا بود و مردم اونجا خود را فارس می دانند. اسم ایران در قرن اخیر به اونجا داده شد. اینجا هم کشور عراقه، در 30 مایلی جنوب بغداد بابل قرار داره، جایی که شهر تاریخی بخت النصر بوده. دانیال نبی هم اونجا بوده. دانیال در اونجا کتاب خود رو نوشته. و اما کربلا، شهر کربلا در عراق شهر مقدس شیعه نشین است، جایی که حسین نوی محمد پیغمبر به همراه 72 نفر در اونجا به قتل رسیدن و شیعیان معتقدند که او پیغمبر بعد از محمد بوده. و شهر سامره در شمال بغداد جایی است که امام 12 در اونجا به دنیا آمده و از همونجا هم ظهور میکنه. بعضیا میگویند آنجا ظاهر میشود چون قبر 12 را پیدا نکردن.
فرق امام پیغمبر نمیدونه. بعد اومده یه مستند من خدمت شما نشون بدم، اینم منتها طولانی 38 دقیقه است. من فقط یه نکته بخش خاصش رو میخوام برای شما بیارم، شما ببینید که با چه جانورای ما طرفیم.
Prime Minister Sharon tested by 100,000 emails from Christian conservatives. Israel
to detect our government becoming a little anti-Israel.
این جری فالول از روحانیون مسیحی ایونجلیست آمریکاست، از همونی که این اداره دارن. دولت بوش شدیداً زیر فشار بود. میدونید اسرائیل حمله کرد به کرانه باختری، دستور داد گفت تانکاتونو برگردونید تا در مقابل مجامع بین المللی یه خورده بتونه کوتاه بیاد. اینو چه گفت؟ این آقا برگشت بهش گفت یادت نره ها، ما بهت رأی دادیم آوردیم سر کار. اینقدر اینا قدرت دارن میتونن رئیس جمهوری برنامه کنن تو آمریکا. جورج بوش و اینا آوردن سر کار، گفتن به شرطی بهت رأی میدیم که نوکر اسرائیل باشی، هر چی اسرائیل میگه بگی چشم. دلیل اینکه آمریکا اینجوری سبحان ربی الاسرائیل و به حمد میگه اینه. اینا سر کارن، جرأت ندارن حرف بزنن، کوچکترین حرفی بزنن اینا رئیس جمهور برکنار میکنن. نمونه شو
این
از احساس میکنیم دولتمون کمی داره ضد اسرائیلی میشود. فالول ماه آوریل گذشته همین احساس را داشت، همان وقتی که بوش از اسرائیل خواست تانکهایش را از شهرهای فلسطینی کرانه باختری بیرون بکشد. عقب نشینی کنید بدون درنگ. فالول نامه اعتراض آمیزی به کاخ سفید نوشت، نامه سرگشاده نوشت به رئیس جمهور. آی حواس جمع باشه، ما به رأی دادیم، پات بخواد کج بذاری دوره بعد از دست دادی. گو غلط کردم. جورج بوش گو غلط کردم، خواست رأی بیاره دفعه بعد. هر کی تو امریکا میخواد رأی بیاره اول میره پیش اینا. 70 میلیون جمعیت امریکا ایونجلیستن. با صدها هزار نامه الکترونیکی از سوی محافظه‌کاران مسیح همراه شد. ایمیل‌های مختلف هم زدن. اسرائیل هم چی؟ کار خوشی کرد. هیچ چیز نمیتواند همانند اعمال محدودیت یا مخالفت با اسرائیل در یک مسئله مهم جامعه مسیحی آمریکا را علیه این دولت بشوراند. و این مسیحیان مهمترین رای دهندگان به این دولت هستند. بله همینطوره. من حتی تصور نمی‌کنم که بوش بخواد دست به چنین کاری بزنه. من مطمئن هر وقت پاش بیفتد شارون میتواند از بابت عملکرده بوش مطمئن باشد. شارون اون موقع نخست وزیر بود. گفت خیالت راحت باشه. بابا شارون میگه خیالت. جشنی در امریکا گرفتن. به نظر میرسد شارون میتواند از عملکرد این مسیحیان انجیلی هم مطمئن باشد. آنها هفته پیش که برای برگزاری جشن سایبان‌ها به بیت المقدس آمده بودند، از او همچون یک ستاره استقبال کردند. به یاری خدا و با پشتیبانی شما ما پیروز می‌شویم. پرچم 60 کشور را به تمایل پرچم 60 کشور اونجا اهتزاز دادن. یعنی 60 کشور دنیا مسیحیش با توی اسرائیل هست. آنجا حال هوای المپیک را پیدا کرد. ایالات متحده امریکا پرچمش میرن بالا. کسی به مدال طلا خواهد رسید که اسرائیل را بیشتر دوست داشته باشد. کی اول شد؟ امریکا. اسرائیل، اسرائیل. ولی واقعا چه چیزی این افراد را اینجور جمع کرده؟ من فقط اینا سریعتر میزنم جلو یک بخش خاصی. این همون زنه بود که نشسته میگه بیت المقدس باید خراب بشه. این پیریاشه، اون موقع جوانیش بوده. من اینا چون کاغذ دادن که وقت تموم شده، من باید سریع بزنم جلو تا این مصاحبه رو بگیم شما. So Muslims feel these war on terror, but the Christian fundamentalists go further. They say it's not just an alliance between nations, but between religions. بلکه اتحاد میان دو دین است. فکر می‌کنم که بسیاری، ببین این جری فالول رهبر اینا بود، مرد گور به گور شد، به درک واسه شد. این روزا احساس می‌کنن که مسیحیان و یهودیان علیه آنها با هم متحد شدن. میگه مسلمانان این حس بهشون به دست اومده که یهودیا مسیحی با هم یکی شدن که اسلامو بزنن. اصل ماجرا چی بود؟ قرار بود مسلمان‌ها و یهودی‌ها با هم بجنگن به نفع مسیحا. کلاً ماجرا رو پیچوندن. Christians and Jews are getting together and ganging up on them. همینطور است. من متاسفم ولی همینطوره. امیدوارم که فروکش کنند، ولی این مسئله امروز یک واقعیت است. فالول معتقد است هرچند بسیاری از مسلمانان می‌خواهند در صلح زندگی کنند، ولی مرزها مشخص شده است. مسیحیان و یهودیان در یک سو و مسلمانان در سوی دیگر. او اضافه کرد این مرزها پیش از 1000 سال است که رفع شده است. فکر می‌کنم که محمد یک تروریست است. حضرت رسول رو داره میگه. من به اندازه کافی تاریخ زندگی او را خواندم، چه به قلم مسلمانان و چه غیر مسلمانان. او یک خشونت طلب است، یک جنگ سالار. پس همچنان که موسی الگوی یهودیان است و عیسی الگوی مسیحیان است، محمد هم الگوی مسلمانان و یک تروریست است. به اعتقاد من بله. و همچنین معتقدم عیسی و موسی نماد عشق هستند. و فکر می‌کنم محمد درست در مقابل اینهاست. ببینید این تفکری که جا انداختن. امروز آقا اومدن یه مزخرفاتی رو دارن میگن. من توی نمایشگاه قرآن تو سخنرانی گفتم اگر این جریان ادامه پیدا بکنه من دیگه ملاحظه نخواهم کرد، پشت تریبون خواهم رفت، یه چیزایی رو خواهم گفت. آقا میان میگن که پیامبر نمیدونم اینقدر زن داشته، مثلا عایشه رو 6 سالگی بوده به عقل در آورده. آقا بابا یه خورده عقل، شعور، فهم. بنده میام از تو کتب برادران اهل سنت به شما اثبات میکنم جناب عایشه قبلش یک بار ازدواج کرده بوده، اثبات میکنم از کتب برادران اهل سنت، و سنش هم اینجور چیزا نبوده. سنهایی که در تاریخ پیدا شده بعضا 27 ساله پیامبر ازدواجش، اینا همش داره فقط میاد میگه. این جوونم تعطیل هیچی نمیگه. راست میگی، برای چیه مرد 60 ساله رفته دختر 6 ساله گرفته؟ ببین یهود چطور تحریف میکنه. میگن تو جنگایی که صورت گرفته با ایرانیا، امام حسن امام حسین تا مازندران اومدن. آی ایرانیا، اینا تو رو شما رو کشتن، آی به خاک و خون کشیدن، امام حسن امام حسین هم بودن. مردک بر مبنای چه سندی میگی؟ چی؟ کدام تاریخ؟ تاریخی که همش دستورد یهودیان بوده؟ بیا منم بر تو سند میارم. بر مبنای تفکر اهل بیت هیچگاه جهاد ابتدایی صورت نمیدادیم. هیچ امامی رو پیدا نمی‌کنی ابتدا به ساکن جنگ رو شروع کرده باشه. اول اونا شمشیر کشیدن چی؟ بعد ما. این تفکر اهل تفکر ما. و خوبه بدونید حتی اماما نگاه مثبتی هم به لشکرکشی‌های اوایل اسلام به سمت ایران نداشتن ها. یه بخشی بود که نه، بحث به جنگ کشیده شد، دفاع از خودشو می‌کردن جدا. اما اینکه ابتدا به ساکن بری کشور با شمشیر بزنی، همچین چیزی رو قبول نداشتن. شما در جنگ صفین معاویه اول شروع کردی امیرالمومنین، در جنگ نهروان چی شد؟ در جنگ جمل چی شد؟ آقا ابو عبدالله اول شروع کرد یا اونا شروع کردن؟ ببینید این در ما در تفکر اسلامی اصلا قبول نداریم، تشیع اینو قبول نداره. آقا از سال 58 تحرکات عراق تشخیص داده شده بود برای نظامیان ما، به امام هم گزارشش میرسید، اما امام میگفت تا نزنن ما حق جنگیدن حمله کردن چی؟ نداریم. اما در مسیحیت اومد به عراق حمله کرد، گفت چون سلاح کشتار جمعی داره، چون ممکنه در آینده به ما حمله کنه، از الان بریم بزنیم. یه دونه گلوله کشتار جمعی هم نتونستن پیدا کنن. چون شک دارم این حاج آقا تو جیبش چاقوه، از الان برم بزنمش. بابا تو چه شکی اینا؟ بعد نکته اینا که پیغمبرشون نماد صلحه، ببین که آمریکا الان نماد صلحه بنده خدا. اینا رو آگاه باشید، این تفکر رو اینا امروز دارن در دنیا چیکار میکنن؟ جا میندازن. خیلی از این فیلم ها من بود که دیگه وقت نکردم پخش بکنم، سرتون درد آوردم، وقت تمام شده، دیرتون میشه، وگرنه ما تا 3 نصف شب هم میموندیم. سلامتی خودتون، صلواتی نت بفرمایید.